بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 21 12 97.
اگر قدمیت رو نپذیرفتی یعنی تمام رو رو نمیخواید بپذیری. آقای آخوندم این در واقع حرف دلشه، یک کسی اینه سوال کنه، آخون میگه بزرگه باید تمام رو قاطی کردی. ما یه تمانع داریم تو باب زد، یه تمانع داریم تو باب علیت، اینا با هم تفاوت دارن. تو باب زد که اسم تمانع میاریم وحدت رتبه وجود داره، اما تو باب علیت که اسم ممانعت و مزاده و اینا میاریم اختلاف رتبه میخواد. در باب زد اصلا محال اختلاف رتبه، و وقتی محال باشه اختلاف رتبه، تقدم و تأخر نباشه دیگه، خدمتون عارضم چیزی به نام محضر با سعادت شما عارضم، مقدمیت هم معنا نداره. یادم افتاد این رو بهتون بگم، این جالبه، شبیه حرف چیزا شد، شباهت ها مثل حرف مارکسیستا. مارکسیستا میگفتن که تا تضاد نباشه، تا تضاد نباشه حرکت نیست، و تا حرکت نباشه عالم به وجود نمیاد، و یه سری حرفا رو میساخت. بعد بعضی از این مارکسیستای داخلی، یعنی مارکسیست نیست اما تفکرشون اینطوریه، میگفتن که خود تضاد تو همه قبول، حکما اسلامی هم قبول دارن. ملا صدر هم گفته لولا تضاد لما صح حدوث الحادثات، و لولا تضاد لما صح بله لما صح الفیض عن المبدا الجواد، یه چیز اینطوری تعبیر داره. بعد آقای مطهر میگه بابا این تضاد تا او تضاد فرق داره، او تضاد که مارکسیستا میگن او تضاد منطقیه، چون مارکسیستا سر سفره هگلن، هگلن اصلا یه مبدا شروع داره تو فلسفش. هگل میگه که تا قبل از من همه عین رو اصل قرار میدادن، ذهن و فرع، خواستن ذهن رو با عین تطبیق بدن، نشد. حالا من میام برعکسش میکنم، من ذهن رو اصل قرار میدم، اصلا نه، ذهن و عین یکی هست، اصلا فرق بین ذهن و عین نداریم. بعد نه، نمیگه عین رو نداریم، میگه ما ذهن و عین یکی هست. بعد عین رو با قوانین ذهن توضیح میدی، تقابل از احکام مفاهیمه، یعنی جاش کجاست؟ تو ذهنه، معقولات ثانیه منطقیه. بعد هگل اومد عالم رو با قوانین ذهن توضیح داد، گفت اولین قانونی که وجود داره تناقضه، این تو این ما یه چیز داریم نام تناقض، یعنی چی؟ این جمع هستی و نیستی، اصلا حرکت از جمع هستی و نیستی تشکیل میشه، با تناقض و تضاد و قانون مقدمه و نتیجه، تز آنتی تز سنتز، شروع کرد عالم رو توضیح داد. مارکسیستا خوشاگرد هگل هست، یعنی متأثر از هگل هست. بعد جالبه اینا، هگل که این قانون رو گفت برای انکار علیت بود، گفت لذا ما اصلا ریشه این که هگل رفت سراغ ذهن، یکی دلایل مهمش این بود، هگل گفت ما اگه عالم رو بخوایم با قانون خودش یعنی علیت توضیح بدیم، هر پدیده ای علت میخواد، خب واجب الوجود علتش کیه؟ تسلسل پیش میاد، تسلسل که پیش بیاد عالم توضیح داده نمیشه، پس بیم قانون علیت انکار کنیم با قانون ذهن عالم رو توضیح بدیم. حالا این مارکسیستا علیت قبول داره، بعد میان با قانون علیت، بعد آقای مطهرشون میگه، آقای مطهر میگه خود مارکسیستا فیلسوف نیستن، تبلیغات چیه؟ خودشون نمیفهمن چی دارن میگن، هگل فیلسوف بودم و شما ها دارید خاطیه. بعد بریگا میگه شماهایی که داخل کشورش هستید دیگه بچتونه، این تضاد با اون تضاد فرق داره، تضاد فلسفی با تضاد منطقی بود، تضاد فلسفی عدم اجتماع در وجوده که به خاطر تضاحم به وجود میاد تو عالم ماده، قانون امکان استعدادی، او هیچ رفتی به تضاد منطقی به معنای لایجتمعان،
عدم اجتماع در وجود یعنی چی؟
جانم؟
عدم اجتماع در وجود یعنی چی؟
دو تا صورت نوعیه، دو تا صورت نوعیه در یه هیولا با هم جمع نمیشن، در یه ماده با هم جمع نمیشن. چرا؟ چون ماده استعدادی یکیشون رو الان به فعلیت رسونده. بله میتونه این استعداده این فعلیت ابین بره استعداد دیگه ای جایگزینش بشه، استعداد به فعلیت برسه، لذا این ماده میتونه توی چرخه از صورت نوعیه مثلا بقر به صورت نوعیه فرس هم برسه، به شرط اینکه بیاد تو گردونه امکانات استعدادی و تجزیه و ترکیب و سیر و حرکت قرار بگیره، دوباره بیاد، دوباره خاک بشه، دوباره تبدیل به غذا بشه، بره تو بدن یه موجود دیگه ای.
اون تضاد چی بود؟
اون تضاد بین مفاهیمه، اصلا اون احکامش با این متفاوته. حالا ای بند خدا این مشکل براش پیش اومده. اساسا ما باید بتونیم قوانین این رو از قوانین ذهن جدا کنیم. تضاد فلسفی جزء معقولات ثانی فلسفیه، تضاد منطقی جزء معقولات ثانی منطقیه. تضاد منطقی بروزش تو ذهن، اتصافش هم تو ذهن. تضاد فلسفی معقول ثانی فلسفی صفت واقعیت خارجیه، اونم تو عالم ماده نه تو عالم مجردات، چون تو عالم مجردات وضع و مکان و حیز وجود نداره، استعداد وجود نداره، تضادی هم وجود نداره، لذا همه با هم مجتمع و حاضرن، جمع وجودشون وجود جمعیه. اینا حالا ای بند علیت مال اونه، مال قوانین اینه. اینجا داریم از قوانین ذهن و تضاد منطقی استفاده میکنیم. چرا؟ چون اصلا شروع استدلال از کجا بود که صلات و قسم ممالا یجتمع آنن متضادین، ضد خاص یا ضد عام، که نقیزین بعد ضد خاص بشه مصداق ضد عام، از این فضا داشتیم استفاده میکنیم. اینا همش تو فضای تضاد منطقیه. بخونیم عبارت رو. قل تو التمانعو به معنی التنافی و التعانود. تمانو به معنای چی؟ تنافی و تعانود. تنافی و تعانود چیه؟ الموجب لاستحالت الاجتماع، که باعث میشه این دوتا با هم جمع نشن، یعنی سفیدی و سیاهی یه جا با هم جمع نمیشن. این به مالا رای بفی بلا شبهت تحتاری ما اینو قبول داریم، الا اگر این عدم اجتماع در وجود داشتیم، این لا یختزی، این تضاد فلسفی، لا یختزی الا امتناع الاجتماع، تضاد فلسفی نیست، این تضاد منطقیه. لا یختزی الا عدم امتناع الاجتماع و عدم وجود احدهما الا یکی حاصل نمیشود الا مع عدم الاخر، مگر اینکه دومی وجود نداشته باشد. دومی کیه؟ الذی هو بدیل وجوده، اونی که بدل از تحقق اینه، المعاند له، با این معارضه داره. فیکون فی مرتبته، خب وقتی اینطور شده جانم اختلاف رتبه داره، گفتم او با خاطر کار استعدادیه، که کار استعدادی تو دو علت کار استعدادی علل چهار تا کائی فائلی مادی سوری، تا علت مادی نباشه به استعداد نباشه به فعلیت نرسه فازه اتفاق نمیفته. اینا رو در تلازم بین ماده و صورت و احکام مقولات عشر خوندید. اما اینجا اینا جلسه اول این رو گفتم، نمیدونم دوستان بعضیا نبودن، گفتیم سفیدی با سیاهی، عدم سفید و عدم سیاه، چهار تاش فی رتبته، و چون از اختلاف رتبه ایجاد بشه دیگه اجتماع اشکال نداره، اصلا شروط تقابل وحدت جهت و وحدت محل و وحدت زمان و وحدات زمان شرطه.
تقابل منطقی اون معقول ثانی منطقیه،
مال منطقه، مال مفاهیمه، اصلا معروضش مفاهیم چیه؟ بحث باید بکنیم، قطعا همه چی منشه انتزاع داره، اما اینا احکام درون ذهنن، احکام این مفاهیمن. لذا اصلا ورود با به تقابلتون چی میخوندی؟ میگفتی دو مفهوم و وقتی با هم مقایسه میکنی و چون میخوای بحث کردن، اینا غیر احکام علیته، احکام علیت تو خارجه. بعد اون تضاد احکام علیت اختلاف رتبه میخواد. حالا داشتم اینو میگفتم، گفتم سختش کردم، همه هم خواستم ریشه شد این آیه میکرد براتون نکرم، آیه بودتایی تو نقدی بر مارکسیسم مفصل داره، اونجا خوبه بخونید. یکی از اجزاء علت، علت مادیه، و تو عالم علل مادی به خاطر وجود تضاحم تو عالم ماده ما تضاد داریم، اما او تضاد با این تضاد مشترک لفظیه، او تضاد سیر تکون شیء مادی در محدوده امکانات استعدادیشه، او هیچ ربطی به این مسئله تقابل نداره، لذا او تخالف هم میگیره. یادتونه مثلا میگفتیم انسان و حجر تو منطق، میگفتیم اینا تخالف دارن اما تقابل ندارن. انسان به حجر تضاد من فلسفی دارن، یعنی صورت نوعی انسانی و صورت نوعی حجری یه جا با هم جمع نمیشن. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ و میدونم همشو نمیگم و دارم عوارض و آثار بدیهیشو میگم، خودش کار فلسفی میخوام. گفتم دیگه هگل بنده خدا با مارکس و با این اصحاب داخل کشوری منو قاطی کردن فکر به حاله. بله فیکونو فی مرتبت، پس نه درست به واحدن لا مقدمن علی، تقدم و تأخری بین اجزا بین زدین و نقائز اینها با هم وجود نداره. حالا این ولو میاره دوستان، ولو طبعا تقدم و تأخر طبعی کجا بود؟ تقدم و تأخر طبعی یعنی اجزا علت تامه، علت مادی و سوری، چون طبیعتشه میشد علت مادی و علت سوری، تقدم و تأخر اقسامی داشت. یکی از اقسامش چی بود؟ تقدم و تأخر طبعی. تقدم و تأخر دمغای تقدم و تأخر بالعلیه، دمغای تقدم و تأخر مختلفی که داشتیم تو بحث سبقل حکم بید، درست شد؟ آخون دیگه بابا حتی تقدم و تأخر طبیعی یعنی تقدم بعض اجزاء علت هم برهم نداره که بگیم عدم یکی از اجزاء علت دیگریه. میگه هیچ تقدم و تأخری بین اینا وجود نداره. چرا هم وجود نداره؟ جلسه اول براتون توضیح دادم اگر اپسیلون تقدم و تأخر درست بشه ارتفاع نقیزه پیش میاد. اگر قرار باشه اینا مساوات با هم تو رتبه نداشته باشن، یه پله بیاد پایین تر، مقابل ای عدم ای و عدم ای با هم قرار میگیره میشه ارتفاع نقیزه. لذا اینو باید همش در رتبه هم قرار بگیره.
ارتفاع
زده
این
چرا
نباشه؟ جانم؟ ارتفاع زده این نمیشه؟
نه ببین زده کیه؟ سفیدی سلات و قصد مثلا، سلات و مثلا خدمتتون عرض کنم ازاله. ما میخواییم چجور استدلال کنیم؟ مثلا حمید بگو. میخواییم بگیم عدم السلات از اجزاء علت تام بس برای تحقق ازاله. عدم السلات با سلات در رتبه واحد است، درست شد؟ وقتی در رتبه واحده شدن اینا هم در رتبه واحده، هم زدین در رتبه واحده، هم دوتا نقیز و نقیزین در رتبه واحده، لذا چارتاشون توی رتبه عدم الازاله با ازاله با سلات و عدم سلات چارتا فی رتبه تن واحده، هیچ نسبت به دیگری رابطه علی معلولی نداره.
بالاخره امران وجودیانن یا وجودی و عدمی
هن؟ نه زدن که وجودیانن، استدلال مقدمیت رو دارم میگم. خاطر شریفت بیا اول بحث. عدم الصلات بخواد مقدمه ازاله قرار بگیره، میگیم که نمیشه صلات و ازاله فی رتبتن واحدن مستشکل، اینم قبول داره ها، او اینم فهمیده که صلات و ازاله، مشکلش عدم الصلات نسبت به ازاله یا عدم الازاله نسبت به صلات. میگه خب این امکان نداره، چون اگه قرار باشه عدم الصلات رتبش عوض بشه، معنیش اینه که رتبه عدم الصلات از صلات هم باید عوض بشه، چون صلات و ازاله فی رتبتن واحده. وقتی عدم الصلات رفت یه رتبه پایین‌تر، اون موقع در مقابل ای ارتفاع نقیزه پیش میاد، یعنی در رتبه او نه صلات نه عدم الصلات محاله. لذا اینا فی رتبتن واحده لا مقدمن علی ولو طبعا، که بگه عدمش جزء علت تام است. تقدم طبعی چی شد؟ تقدم اجزاء علت تامه، تقدم جزء العله، درست شد آقا؟ والمانع الذي يكون المانع موقوفا على عدم این مانع الوجود، اون مانعی که این چنین است که متوقف شده است بر او، بر چی؟ بر عدم اون مانع وجود طرف مقابل، او کیه؟ هو ما کان ينافي و يزاحم المقتضي في تأثيره، اون عدم المانعی که تو باب مقدمه واجب میخوای، باید بریم تو باب علیت، اون مانعیه که مانع از تأثیر علته. یادتون بیاد مثال مادی بزنید، مثال بزنید، حواسا با من باشه مثال بزنید. میگفتیم که آقا ما باید یک کبریت داشته باشیم، این کبریت مقتضی، باید کبریت مقربیت به قطنم پیدا بکنه، اینم شرط. بعد میگفتیم پنبه هم خشک باشه، خیسیش مانعه، که بعد میگفتیم عدم مانع کیه؟ مانع از تأثیر مقتضی. لذا میگفتیم 70% علت مقتضیه، 70% علت مختزیه، 20% هم سایر شرایطه که اینا شرایط متممیت فاعله که علت اثر کنه، یه 10% هم موانع داریم. موانع هم باید بین برن تا تأثیر تمام بشه. لذا فلاسفه میگفتن مانع، عدم المانع هم شرطه در واقع. عدم مانع که جدا از شرط نبینیم، بگیم 70% مقتضیه، 30% هم شرطه. شرط چیه؟ یا شرط قابلیت قابله یا شرط فاعلیت فاعله. بعد میگفتن خیس بوده در واقع خشک بودن شرط قابلیت قابله. بعد خیس بودن ما میگیم مانع از تأثیر مقتضی. اینا تحلیل فلسفه مشائه که تو اجز تو بحث علت معلول خوندیم. هم میگه پس اونی که ما تو بحث مانع باش کار داریم چیه؟ هو ما کان ینافی ما کان یزاحم المقتضی فی تأثیرهی، مانع از تأثیر مقتضیه. لا ما یعاند الشیء یزاحم الشیء فی وجودهی، که بحث تقابل و اینها باشه. تمام. خب آخون میگه بله، البته میشه یه حرف دیگه زد، بگیم که علت صلات با علت ازاله با هم تزاحم دارن، با هم تعارض دارن، با هم جمع نمیشن. این حرف خوبیه، یعنی علت ای جلوی تأثیر او رو میگیره، علت او جلوی تأثیر ای خوبه. در مورد علت حرف بزنی خوبه، نه در مورد نقیض یکی. نه هم علی علت تام بل احد الزده ربما یکون اون علت تامه مانع عن الاخر. علت یکی مانع از تحقق دیگری میشه، یعنی مانع از تأثیر علت دیگری میشه. و مزاحما لمقتضی اون آخر فی تأثیر، جلوی تأثیر او علت را میگیره. حالا یه مثال فقهی قشنگی میزنه، یعنی مثالی که به فقه میخوره. مثلا چه مثال قشنگی؟ تکون شدت الشفقه علی الولد. آقا دو نفر دارن با هم قهر میشن، یکیش پسر یه آدم، یکیش برادر یه آدم یا اجنبیه. خود تو نه بیشتر به بچه وابستگی داری؟ حب فرزند مانع میشه که حب اون اخ یا حب هم نوع اثر کنه. لذا شما میری اینو نجات میدی، او رو نمیری نجات بدی. تکون شدت الشفقه علی الولد الغریق و کثرت المحبت للولد الغریق تمنع این شفقت، شدت شفقت ان یؤثر، یؤثر چی؟ ما فی الاخ الغریق. من بیانی میار برای ما موصول من المحبت و شفقه لارادت انقاض اون اخ مع المزاحم، اگه دوتا تو آن واحد با هم تزاحم کنن. ف ینقض بهی الولدو، نجات داده می شود بهی با اون سبب شدت شدیدتر الولد دون الاخ. میگه اما این اصلا ربطی به بحث تو نداره. بله اللی میشه تزاحم رو در بین علل تصور کرد، تضاد رو بین علل، اما خواهی که به درد تو نمیخوره. تو دنبال چی بودی؟ دنبال یکی از اجزاء علت تامه بودی به نام عدم الصلات، اون میخواستی تو درست کنی. الان اینا شدن امران وجودیان، اینایی که گفتیم یه علتی اینه یه علتی اینه، هم این محبت وجود داره هم این یکی محبت وجود. اما این محبت قوی تره، جلو از تأثیر و علت رو میگیره که ربطی به بحث تو اصلا نداره. خب آقای آخون میگه اگر پس فتحصل، این خلاصه حرف بود که ما اول کارم زدیم قبل از همه این قلت همه بیه جمله رو گفتیم، الان دوباره تکرارش کردیم. شما بین این دوتا ممانعت نتونستی فرق بذاری. اینجا دیگه از مواردیه که هر کی اینجا رو بخونه میگه ما تا فلسفه و منطق درست نخونده باشیم این قصه حل نمیشه. یعنی این امر بدیهی بوده برای آخون و این همه عویسه برای خلق الله درست کرده بوده. خب آقای آخون میگه حالا همینجا برگردیم، کلام محقق خانساری باطل میشه. کلام محقق خانساری چی بود؟ گفت دوری وجود نداره، چون در جانب وجود تقدم فعلیت داره، قضیه شرطیه فعلیت داره، اما در جان عدم قضیه تقدیریه است. آقای آخون میگه حالا دیگه با این توضیحاتی که گفتیم حرف محقق خانساری هم غلط. حرف محقق خانساری چرا آخون خیلی بهش گیر داد باش بحث کرد؟ چون حرفی که شیخ پذیرفته انگار معروف اینه، منسوب به شیخه که میگن شیخ هم پذیرفته بود. و من ما ذکرنا ظهره انه لا فرق بین الضد الموجود و الضد المعدوم فی ان عدمه، کدوم عدم؟ عدم اون ضد الملائم للشی اون عدم صلاتی که ملائم ازاله است، شیعه رو معلوم کنیم با مثال که دعوا بین بره عبارت گیر نکنیم، عدم اون صلاتی که الملائم للازاله، المناقض لوجود الازاله، المعاند للازاله، ها لابد ان یجامع معه، جمع می شود لابد که ان یجامع مع اون ازاله، عدم الصلات یجامع و عدم الصلات مع الازاله، اما من غیر، تمام دعوا اینه، اینا فی رتبه واحده، من غیر مختزن ل سبق اون عدم الصلات بر ازاله، عدم الصلات بر ازاله مقدم نمیشه، بل قد عرفته، بلکه برعکس بگو، اصلا دلیل داریم که نباید مقدم بشه، ارتفاع نقیزن پیش میاد، جلسه اول مفصل هم توضیح دادم، بل قد عرفته ما یقتضی عدم سبقهی، اصلا دلیل داریم که نباید مقدم بشه. خب درست شد آقا؟ حالا فنقد حب ذالک، حالا که اینو یاد گرفتی پس اشکال می شود ما فی تفصیل بعض الاعلام، جناب خانساری عیسو قاله به توقف علا رفع ضد الموجود، چون تو جانب وجود قضیه شرطی فعلیت داشت، گفت توقف برقراره، خوندیم عبارت شد دور رو بخواست حل کنه، و عدم التوقف علا عدم ضد المعدوم، اما تو جانب عدم به خاطر اینکه قضیه تقدیریه بود توقفی وجود نداشت. آخو میگه دیگه حرف غلطه، خانساری خواسته تفکیک بین فعلیت و تقدیر کنه، اما خود تفکیک بین فعلیت و تقدیر مبتنی برای اینکه جناب خانساری استحاله‌ای در توقف ندیده، فقط گفته بین وجود و عدم باید فرق بذاری.
ما الا فرض توقف اشکال،
نه واقعا خودش قبول داره، او خاص با همین اشکال دو رو برطرف کنه، مختار خودش هم اینه، ما خود مختارش نخوندیم، مختارش هم اینه. آخوند میگه ببینید ما اصلا مشکلمون اینه، شما چرا توقف میفهمید؟ شما توقف فهمیدن تو رفتن تو باب علیته، ما تو باب تقابلی، نه تو باب علیت. فتعمل فی اطراف ما ذکر لا فانه دقیق و بذلک حقیق. تمام شد کلام به پای، فقط ظاهر مسلک اول رد شد، فقط ظاهر عدم حرمت الزد من جهت مقدمیه. خب حالا بریم من جهت تلازم، من جهت تلازم که یادتون هست که خاطر شریفتون باشه، من جهت تلازم ای خاطر شریفتون باشه، از جواب بود میگفتیم که آقا مثلا در نیمکره شمالی، مثال معروف، در نیمکره شمالی ستاره جدی یا جدل پشت سر شما میفته اگر شما رو به نیمکره جنوبی بایستید، و شما وقتی میخواید رو به کعبه بایستید باید رو به نیمکره جنوبی بایستید، پس استقبال کعبه ملازمه با استدبار جدلیه، مثلا یا جدی، جد درسته ها، اما دیگه معروفش اشتهره به جدل در بزنید افواه، و جدی هم خب میدونیم ما دو تا جد داریم، یه ستاره یه جدی داریم، یه منزل داریم به نام جدی، منزل غیر از ستاره یه جدی، منزل آسمانی، یعنی بروج دوازدهگانه، اینو باید خودش بحثی خود
منزلش همون ناشی از ستارهش نیست؟
جانب چرا؟ اما منزل، اصلا منزل و موقف، وقتیه که منزل و موقف تقسیم ریاضیه که 360 درجه دور زمین رو تقسیم میکنن به 12 برج مساوی، بعد چون 12 تا کامل هم توی یه منزل قرار نمیگیرن، بعد خود منزل هم از مجموعه ستاره ها تشکیل میشه، نه از یکی، یه ستاره نیست، علامتش یه مجموعه ستاره کنار هم وصلش میکنن شکل یه حیوان میشه، مثلا میگن این حمله، این حوته، این جدیه، این مثلا عقرب، اینطوری. بعد اون در واقع 30 درجه ای که تو این منزل میفته ممکنه یه مقداری هم بیشتر باشه، یعنی کم عقب جلو بشه، اون علامته فقط، لذا با محاسبه ریاضی باید به دست بیاد، نه با مشاهده حسی خود اون بین ستاره ها. اینطوری حالا نام مطالب نجوم بالاخره، حالا با چکار یه مثال زدیم، از مثال رفتیم تو بله، بالاخره استقبال قبله نمیشه، حالا دلیل رو بگو، میگن نمیشه استقبال قبله واجب باشه اما استدبار جدی یا جهدی حرام باشه، خب مکلف واقعا نمیتونه این دوتا رو با هم، این دوتا تکلیف رو با هم امتصال کنه، تزاحم پیش میاد و استحاله غیری داره، تکلیف به مالایوتاق میشه و از اینجور فتا، درست شد؟ آقای آخون همون جواب معروف رو میده که علم جزا خود رسول فهم خود میگه باشه حرام نباشه، اما نه یعنی چون استقبال کعبه واجب پس استدبار جدی هم واجب حرام نباشه. لایی عزیزم که حکم وجوب داشته باشه، حکم حرمت داشته باشه، حرمت نباید داشته باشه. اون کی گفته باید حتما حکم مستشکل میگه خواه یا خوند اگه حکم بود، اگه قرار باشه که حکم حرمت نداشته باشه، حکم وجوب هم نداشته باشه، پس خلاف مسئله واقع از حکم پیش میاد. یعنی اون استدباره چه حکمی داره؟ آخون میگه هیچ حکمی نداشته باشه. یعنی آخون نمیشه، اشتراک احکام داریم، خب استحاله داریم که واقعی خالی از احکام باشه. هیچ واقعی این سلاکی یک از احکام رو داره. آخون میگه خب باشه اون استحاله داریم، اشتراک داریم، اینا ما احکام انشاییه، ما الان دعوامون تو فعلیته، ربطی به اون مسئله عدم خلوف الواقع عن الاحکام داره؟ چه کار او داریم؟ حالا دعوامون تو فعلیت، ما داریم میگیم تو فعلیت لازم نیست و حتما واجب باشه. بله دلیل هم داریم که نباید حرام باشه، اما چه حکمی داره نمیدونم، هر حکمی میخواد داشته باشه. بخونیم. و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود، این که نباید متلازمین در وجود عدم اختلاف فی الحکم داشته باشه. فی الحکم جار مجرور متعلقه به اختلاف، فی الوجود متعلقه به المتلازمین. فقایت و خلاصی حرف این است که لا یکن احدهما فعلا محکوما به غیر ما، درست دارم میخونم؟ فن قدح بذاری خوندی؟
نه
دارم این شک کرد. خب فقایته، پس اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود، الاختلاف فی الحکم نباید داشته باشه. فقایته این است، بله قبول داریم، الا یکون احد المتلازمین، مثلا کعبه واجب باشه فعلا محکومه به غیر ما حکم بهی علی الاخر، به غیر از اون حکمی که حکم شده است بر اون بر دیگری، یعنی به جهتی گفته باشن تو حرامی بهی گفته باشن واجب، نه نباید. لا یکون، لا ان یکون محکوما به حکم، حتما باید این یکی استدبار واجب باشه. خب و عدم خلوف الواقع عن الحکم، این هم که در واقع نباید پدی هیچ اتفاق خالی از حکم باشد، فهو انما یکون بحسب الحکم الواقعی لا بحسب الحکم الفعلی. او قاعده اشتراک به قاعده اشتراک، ما من واقعت الا له حکم فی الشریعت، اون حالا انشاء ربطی به فعلیت ما نداره.
یعنی حکم واقعی یعنی حتما باید یا حرمت باشه یا وجود؟
نه نه نه، حکم واقعی هر حکمی میخواد باشه، ما الان داریم میگیم یه اصلا هیچ حکمی نداره، نمیدونیم چی داره حکمش،
یعنی ابا هم نداره الان
فعل، ابا هر بدن ظاهری اثبات میکنیم میشه فعلیت درجه دو. آخوند داره میگه بابا اصلا این ما الان داریم میگیم آقا نمیدونیم، نمیدونیم کفایت میکنه، هیچ مشکلی هم برای ما ایجاد نمیکنه. کسی الان برای مراتب کسی بلد نباشه یه چیزی شهیده به نام اشتراک احکام و عدم خلوف بالواقع عن الحکم، برای چی میداره میارتش میخواد باشه اینو اثبات. خب اون مال این مرتبه است، الان ما اینجاییم، فردی مرتبه حکم ظاهری هم داریم که فعلیت درجه دو، اینا رفتی به هم نداره. فلا حرمت لذت من آزل جهت عیزن، پس از باب تلازم هم نمیتونید برای یه ضد خاص حکمی رو اثبات کنید. بله علا ما هو علی لولا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلی من الحکم الواقعی، هر حکم واقعی که داشته قبل از ابتلاء به تضاد مضاده و مقابله این دو تا با هم حکمی داشته، هنوز هم حکم خودشو داره که ما حالا فعلا مبتلا بهمون نیست، ربطی هم ما نداره. و السلام. پس آقا ما یه باب عنایت کنیم، ما می‌خواستیم امر بشه مقتضی نهی از ضدش بشه، اومدیم رو ضد خاص استادیم، رو ضد خاص مقدمیت رو رد کردیم، تلازمم رد کردیم، تلازم در وجود، این دو تا رفتن کنار، دو تا مسلک بود، دو تا مسلک بود، یکی جزئیت تضمن، یکی عینیت. آخون میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، اونایی که گفتن امر بشه متضمن نهی از ضدشه، اولا ضد عامو دارن میگن نه ضد خاص، که بعد ضد خاص چون مصداق ضد عامه حکم پیدا میکنه پیش اونا، امر بشه مختزی نهی از ضد عامه اونجا، درست شد؟ ای تا اینجا اونا کسانی هن که احکام خمسه تکلیفیه رو مرکب میگرفتن نه بسیط، یادتونه دیگه چندین بار خوندیم آخوندی، خب ما بسیط میگرم، پس جزئی به نام من از ترک نداره. درست شد؟ بخونی عبارت انهو قیله به دلالت الامر بشه، سخت خونیست دیگه، واضحه دیگه، اینا ناره قبلا امر بشه به تزمم، به تزمون این جزئیت، یادش بخیر مزفر میگفت یفهم المشتری دخول الغلافه فی، اگر رفت گفت بعتو که بعتو هذا الكتاب، این یفهم دخول الغلافه فی، جلدم توشه. این مثال چی بود؟ تو المنطق مثال تزمون، جزئه، جزئه معناه دلالت امر بشه به تزمون، به تزمون متعلق به دلالت، دلالت داره، دلالت تزمونی علی النهی عن الضد. چرا؟ به معنی ترک، ضد عام معنی ترکه، یعنی مطلق ترک، که بعد ضد خاص میشه مستاقش، حیث انه امر یدل علی الوجوب، امر که دلالت بر وجوب داره، بله وجوب کیه؟ المرکب من طلب الفعل والمنع عن الترک. درست شد؟ خب جواب بده. و التحقیق انه لا يكون، جواب آخر، لا يكون الوجوب الا طلبا بسيطا ومرتبه وحيده اكيده من الطلب، وجوب طلب شديده، استحباب طلب ضعيفه، بعد مفهوم انتزاعي ازش به دست میاد. لا مركبا من طلب، اینه که وجوبی طلب فعل داره، یه طلب ترک داره، منع طلب، منع از ترک داره. نه، فی مقام تحلیل تلک المرتبه و تعیینها، ها وقتی میخوایم تحلیلش کنیم، ربما یقال الوجوب یکون الوجوب عبارتا عن طلب الفعل مع المنع عن الترک، و یتخیل من انه لم یذکر له حد، انه یذکر له حد، یا حدون، چرا حدن میخونیم الف لا الف برای چیشه؟ نگفته یقال، حال بگه
انه یذکر له حد، یعنی به عنوان حد، اون ذکر میشه براش به عنوان حد،
به ما انه حب باش، اشکال نده. نه خوی این ناب فعل یذکر،
یذکر این ناب فعلش خوبه، مستطر درش
میتونه بهتر ایتون باش، میشه بابا بابا که رازیات تو عبارت، ما هم کفایر داریم حل میکنیم عبارت که سهله. حالا بردمون تا ناکجا آباده، فرق بین من قشنگ نقدی و مارکسیست هم خوندیم. فالمنع عن الترك ليس المنع من اجزاء الوجوب ومقدمات الوجوب، من جزء معنای وجوب نیست که دلالت تزمونی باشد، بل من خواصه و لوازمه، لوازم تحلیلیشه، به معنا خودش میگه تحلیلش چیه، به معنا انه لو التفت الامر الى الترك، اگر امر متوجه بشد که مثلا کسی میخواد نماز نخونه، لما کان راضیا به لا محاله، قطعا میگه ترک نکن نماز را، و کان الامر یبغضه البته، ناراحت میشه اگه بفهمه کسی نمیخواد نماز بخونه. به این معنا در وجوب صلات منع از ترک خوابیده. تمام شد. خب آقا بریم سراغ مسلک سه، مسلک اول در واقع، مسلک عینیه. گفتن از امر بشه عین عین نهی از ترکشه، ضد عام به دوباره ها، امر بشه عین نهی از ترکشه. آخون که خود یه عینیت که به طریق اولا غلط، مگر تحلیلی، مگر تحلیلی. آخون میگه بله، البته یه عینیت بهتر از قبلیه. حالا حالا دقت کنید، از شدت اسوئیت بهتر قبلی بشه. حالا ببینید، آخون میگه ممکنه کسی تو مقام تحلیل اگر وارد شد بگه بله، وقتی که بگه فرقی نیست بین این که بهت بگم پر نماز بخون یا بهت بگم نماز و ترک نکن، اولا و به ذات اونی که مصلحت داره فعل الصلاه، لذا بگم برو نماز بخون، اما ثانیا و بالعرض به جای که بگم برو نماز بخون بگم نماز رو ترک نکن، دیگه نمیگیم جزء عینشه، حالا که قرار تسامح کنیم یه انسبه به مقام تسامح اتفاق اون یکی. دقت کردی؟ بخونی و من هنا انقدح قد ظهر کانه لا وجه للدعوه العینیه، فصول فرمود قدما هم گفته بود نمیشه قائل به عینیت شد، ضرورت ان اللزوم یقتضی الاثنینیه، وقتی میگیم امر بشه مقتضیه یلازم، این دوگانه میگیم، لا اتحاد بالعینیه، نه یکی نیستن، نه بله، لا بأس بالعینیه با ان یکون المراد بالعینه، این معنای مجازی چی؟ انه یکون هناك طلب واحد، و هو کما یکون و حقیقتا منسوبن الى الوجود و بعثن الى الوجود، چون واقعا مصلحت مال نمازه، لازم بشه نماز بخون. کذالک یصح ان ینسب الى ترک، همین بس همین طلب ثانیا و بالعرض داره به ترک نسبت داده میشه. و یکون زجرا و ردعن عن الترک. ففهم که ملاکش چیه؟ ملاکش مصلحته. ببین گاهی اوقات مفسده داریم متعلق به ترک شده، گاهی اوقات مصلحت داریم متعلق به ایجاد شده. اما در مقام زبان شناسیانه گفتار دلالت میتونیم بجان که بگیم برو اینو ایجاد کن، بگیم اینو رو ترک نکن، او تعبیر اشکالی نداره، تفنن در تعبیر اشکالی هم.
چرا اونی که اینجوری بگه میگه مفسد و مصلحت و مبغوضیتش هم همینطوره؟
نه نه نگفته این رو، خوب که بدیه اصول ما، خودمون هممونم کلام خوندیم، از کلام میایم وارد اصول میشیم، ولی بعد تو کلام احکام تابع مسائل مفاسد واقعیه، و گفتیم هم که ام تابع مصلحت و زجر، نه تابع
مثلا میگم این مصلحت داره، خوندن این مصلحت داره، بعد نمیتونم بگم که نخوندنش مفسده داره،
میشه همون تحلیله. خب همین داریم آخوندم همین رو داره میگه.
نه نه ببین ایشون میگه که میتونه مصلحت هست، خب من یه بار میگم که برو انجامش بده، یه بار میگم که ترکش نکن، ولی مصلحت ها مفسده نمیشه. من میگم نه اینا میتونه، یه بار میگه مصلحت داره، یه بار میگه مفسد نخونش مفسده داره.
خب
اینطور نیست که لزوما فعلش مصلحت داره ترکش مفسده نداره. کی گفته همچی باید باشن؟
خب نه نگفتیم که همیشه اینطوره، گفتیم تو واقعه یه مصالح داریم یه مفاسد داریم، هر کدوم اینا رو میشه با دو جور عبارت گفت، هر کدوم اینا رو میشه با دو جور عبارت گفت.
خب چون مصلحت مربوط به وجودش انجام میشه، مفسده مربوط به ترکش.
نه نه خب یکی
هر دوتاش هست.
نه معنا نداره، معنا نداره. اون که دومی میگیم اون همیشه تحلیل، مثل که او جانب او برشو میگی میگیم شرب خم مفسده داره، ترکش مصلحت داره، اینا همش مفهوم انتزاعیه.
کدو یکیش اصله
جانم؟
کدو یکیش اصله
نمیدونی، یه سوال خوبیه، بریم تو علل و شرایع بحث کنیم که کجا بفهمیم چی مصلحت داره چی مفسده داشته درکش. میگیری دارم چی میگن؟ اینو با علل و شرایع روایات باید با ما بگن. مثلا میگه که آقا نماز خودش مصلحت داشت، روایات معراج مثلا ها؟ یا مثلا ظلم مثلا چی؟ اینا باید ببینیم. اما میخوام بگم اینا دوگانه نیست، این دوگانه در تعبیره. آخون میگه حالا دوگانه در تعبیر با عینیت سازگارتره تا با تزمن، یعنی تو مقام گفتار همینطوری حرف ما میزنیم، دو جورش ما حرف میزنیم. خب بریم ثمره کنن مخواهی بذاریم دیگه، چون اول بحثیم ها؟
یه بحث سالتر بخونیم، جلوتر بخونیم، یه بحث تموم بشه.
سید خسته من تمام کتاب هم ریخته کجا رفت؟ مخواهیم بگیمش میرسیم بخواه اناعت کنیم راحت کن، چون میرسیم بخونش. جناب آقا مسئله ثمره بحث زد و چی گفتنه؟ گفتن اگر زد عبادت باشه مثل صلات و امر به ازاله مقتضی نهی از صلات بشود، یعنی اومدیم قواعد باب تزاحم جاری کردیم، ازاله اهم ملاکن شد، لذا امر به ازاله فعلیت پیدا کرد، امر به صلات از فعلیت افتاد، همین مقدارش مشکلی ما نداریم، امر به صلات از فعلیت افتاد. اما اگر امر صلات نهی پیدا کرد، چون امر به ازاله مقتضی نهی از ضدش شد، یعنی صلات منهیان شد، حالا نهی در عبادات مقتضی فساده، پس صلات دیگه باطله. اصلا کسی به جای ازاله رو نماز بخونه، نه اینکه عصیان به ازاله کرده، اصلا نمازش هم صحیح نیست. درست شد؟ از اینجا میخوام بریم ثمره، بعد میشیم طرف. خب اینو اینجا جناب شیخ بها جواب داد به این که اصلا شما برای بطلان صلات نیازی به سیر نداری، شما قبل از این که صلات نهی داشته باشه، همین که تو باب تزاحم امر به صلات از کار افتاد، کافیه که بگی صلاتت باطله، چون مقوم عبادات قصد امتثال امره. همین که صلات امر نداشته باشه، قصد امتثال نداره، دیگه مطابقت المعتیب للمأمور به حاصل نمیشه، چون تامر اجزا و شرائط نمیشه. یکی از شرائطش قصد امتثال امر هیچ وقت به وجود نمیاد، چون امر نداری. پس اصلا لازم نیست به نهی اقتضاء نهی للفساد برسی. همین که شما تو اصلا لازم نیست وارد باب زد بشید، اصلا لازم نیست برای صلات نهی بسازید. این کل این سیر غلط. ببینید سه پله است، ببین سه پله است، دوباره بگو. مرجحات اعمال بشود، معلوم بشه ازاله اهم و ملاکن. ازاله که اهم و ملاکن شد، الان ازاله امر داره، صلات امر نداره. این پله یک. بعد شما میگی که صلات امر نداره، نه نهی داره، چون امر بشه مقتضی نهی از زد بشه. بعد نهی هم که پیدا کرد، نهی در عبادات مقتضی فساده. سه پله میای تا صلات باطل بشه. بهایی رحمت الله علیه میگه آقا دو تا پله تا حذف کن، ولش کن. بگم هم اول کن. شما الان ازالت هم و ملاکنه دیگه امر داره. صلاتت مهمه دیگه، امر نداره. همین که امر نداره باطل. چون قصد اتصال امر نداریم توش. لذا یکی از اجزای یکی از شرایط عبادت محقق نمیشه. تامل اجزا و شرایط نداره. افتاد آقا؟ همین یه تیکر بخونم دو خط. تظهر الثمره تو فی ان نتیجه المساله، نتیجه مساله چیه؟ و هی النهی عن الضد بناء على الاقتضاء. پس اول نهی از ضد داشته باشیم، بناء على الاقتضاء امر بشه مقتضی نهی از ضدش است. یه پله. پله دورم بگو به ضمیمت ان النهی فی العبادات یقتضی الفساد. این دوتا که اومد ينتج فساد الصلاه، فساد العمل اذا کان عبادته. تمام شد آقا؟ خب و عن البهائی پله یکشو نگفتم، مفروض گرفت رفت از زد به بعدشو خوند. یعنی فرض کردیم که الان پله یکی اینه، فرض کردیم ازاله اهم و ملاکن مقدم و صلات زدشه و مؤخر، بعد اومده ادامه بحثو گفته، چون اون ورودی باب زده دیگه اسمش نیورد. بهایی رفته رو پله، اگر دو پله رو بگیم، بهایی رفته رو پیش فرض اینا، یعنی پله یک. و عن البهائی رحمت الله علیه انه انکر الثمره، ثمره رو انکار کرد. چرا؟ به دعوا انه لا یحتاج فاستنتاج الفساد الى النهی عن الزد. مثلا پله دو نمیخواد، تا چه برسه به پله سه. ولی یکفی عدم الامر به اون ضد عبادی. چرا؟ احتیاج العبادت الى امر. چرا؟ قصد امتصال امر. امیر جان معلومه دیگه، خسته ای امروز، حواسم بود از اول، انشاءالله خیر. و فیه درست راقه شیخ آخوند الان میخواد بره باش شیخ باها تو بحث تعبوی توسلی، قصد امتصال امر. اصلا یک کاری به بحث زد و اینا نداری. آخوند میگه بسم الله الرحمن الرحیم. ایتیکه من دقت کنی، ایتیکه من دقت کنی. ببینید یه بار از سر راه میرسیم، یه کاری به ذهنمون میاد، یه کاری به ذهنمون میاد، بعد میگم آقا این کار امر داره یا نداره، مصلحت داره یا نداره، ملاک داره یا نداره. یه کاری همین تو کاری آسمون وزید، یه کاری به ذهنمون میاد، کار کار خوبی بریم انجامش بدیم. عقلا میگن این کار خوبیه. آیا اندر شارع مصلحت داره، امر داره، غرض داره، ملاک داره؟ دقت میکنید؟ اما یه جا نه بابا، یه امر. ما میدونیم صلات امر داره، میدونیم صلات مراتب حکمش کامله، مصلحت داره، انشاء داره، فعلیت درجه یک داره، فعلیت درجه دو داره، عقب و صلات هم دسته بر رسیده، امر داریم. یعنی منظورم اینه که این اتفاق، یعنی این فعل به نام صلات از ستون مراتب حکمش کامل بوده. من میدونم، نحن نعلم من خارجه، نه از ابتدا به ساکن الا شک کردم در مورد حکمش. بعد به خاطر وجود زد امرش فعلیت افتاده. امرش یعنی یه مرتبه از مراتب حکم فعلیت افتاده. اون مرتبه ای که توش تعارض به وجود میاد و قوانین اقتضا داره امر نهی جا با هم جمع نشن، نمیدونم استحاله غیری، نمیدونم عدم القدره، قدرت شرط فعلیت، تکلیف ای عرفا. حالا قدرت شرط فعلیت درجه دو، درجه یک با هر ادعایی که میخواید بکنید. اینجا دقت کنید، اینجا از مراتب حکم ممکنه یه مرتبه یا دو تا مرتبهش خللی توش ایجاد بشه، اما در اینکه این مصلحت داشته، ملاک داشته، انشاء داشته، کسی شک نداره. این مقدمه رو برای چه اولش گفتم؟ برای که نگیم ما همین از کجا ملاک رو در آوردیم. ملاک از ظاهر شرع انور گرفتیم، الان لخصوصیت الواقعه امر رو نهی با هم تزاحم کردن، امر به صلات فعلیت افتاد توی مرتبش یا تو دوتا مرتبش، اما نعلم من خارجین که این ملاک و مراتب و حکم خودش رو ادای این یکی دو مرحله‌ای که الان مشکل پیدا کرده مثلا داره. آخون میگه همین کفایت میکن، همین کفایت میکن ابدا، ما دیگه نیازی به بالاتر از این نداریم ابدا. هم آخون نخواسته بگه با ملاک، بعضی عبارات آخون دیگه طور معنی کنم، یا آخون گفته وجود ملاک کفایت میکنه ولو امر نباشه، بعد اشکال بهش میکنن میگن آقا آخون ما امر نباشه از کجا میفهمیم ملاک وجود داره یا وجود، مگر ما جنگیریم که بریم الله محفوظ با اجنه و رمل و ایچیا خبر بدیم، اینطور اشکال میکنن. خب این اشکال وارد میاره با این توضیحاتی که اول گفتن، این اشکال با آخون وارد نیست. بخونیم عبارت رو، وفیه انه یکفی مجرد الرجحان، کافیست مجرد رجحان، یکفی مجرد الرجحان والمحبوبیه للمولا که یصح ان یتقرب به من او تعالی کما لا یخفا، با این فعل به سمت خداوند متعال تقربی حاصل میشه. و الضد بناء علی عدم حرمته کذا یکون کذلک، ضد اگه حرام نیست مقتضی نهی از حرمت نداره، با توضیحاتی که ما گفتیم ضد هنوز ملاک داره، مبغوض نیست ملاک داره. فإن المزاحمة على هذا، اگر ما به واسه وارد وادی زد و اختزاء النهی للفساد نشیم، یعنی اون دو تا پله دور رو نریم، فقط بگیم امر صلات فعلیت افتاده، فإن المزاحمة لا توجب المزاحمة الا ارتفاع الامر، کدوم امر؟ المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو علی من ملاکه من المصلحه، امرش فعلیت افتاد اما بقائه على ما هو علی من المصلحه. سیدنا سید حمید، من اون توضیح اوله برای چی دادم که کسی نگه تو از کجا ملاک فهمیدی وقتی امر نداره؟ بابا خب ما میدونیم اینجا فقط بخاطر قدرت شرط فعلیت، تکلیف فعلیتش خراب شده، بقیه مراتبش که دست نه خب این نعلم و من خارجه، نگه آخو میخواد با لوح محفوظ کار کنه که شما بهش بیا کجا ملاک و فکش کردیه. بابا در این مثال بگو آخو نخواست یه قضیه کلیه بگه تو فلسفه احکام که ملاک کافیست ما نیازی به امر نداریم. آخون بحث کلامی خب آمون نکرده، علل و شرایعی که بحث نکرده، آخون داره تو اصول تو باب ذهن میگه اینجا من ملاکو میدونه.
اجتماع خودشون تصریح میکنن که علال قول امتناع خب از فعلیت مثلا صلات میگفته، بعد میگن ان انتفاع اهل متنافیان کم و یمکنن یکونه لعجل،
بله یمکنن بخاطر عدم وجود مقتضی باشه، حواس هم از به اون چشمون عرض میکنن اون عرض. اینجا اینو نگفته، حالا اینجا اینجای درست بشه، اینجا حرف من درست در بیاد تا اونجا رو با هم جمعش کنیم. بله و عدم حدوث ما یوجب مبغوضیته و خروجی عن قابلیت التقرب، اینجا نعلم که چیزی که باعث شده باشه که این ملاک رو از دست بده اتفاق نیفتاده، مبغوضیتی اتفاق نیفتاده. بله کجا اتفاق میفته سید حمید؟ بگو خدا پرستها بگو کجا اتفاق میفته که اصلا مبغوض بشه ملاک رو از دست بده؟ کما حدثه اون ما یوجب المبغوضه بناء علی الاقتضا، اما اگه گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضدش، نهی به وجود اومده، نهی که به وجود بیاد دیگه ما احراز بقاء ملاک نمی کنیم، بلکه احراز عدم بقاء ملاک لا اقل من الشک، لا اقل که نمیدونیم این نهی که اومد با تو کسرایی که ساره با اون مصلحت چقدرش رد چقدرشمون نمیدونیم، که ما اگه تو امتناع اجتماعی طوری میشه گاهی گاهی. پس آخون میگه فرق بذاریم بین جایی که نعلم الملاک، جایی که لا نعلم الملاک، جایی که نعلم الملاک همون مقدار که ملاکو داریم کافیه و قصد قربت با او اتفاق میفته، نیاز به قصد امتثال امر نداره. خب با توجه به این ثمره درسته، آخون میگه لذا بگو بیا بازخوانی کنیم از اول. اگر گفتیم تضاحم داره و امر به صلات، امر به ازاله اهم و ملاکنه و امر به صلات فعلیت افتاده، فقط امر به صلات فعلیت افتاده پله یک، هنوز صلات قابل امتثال با همون ملاک ذاتیش، اما گفتیم نه مقتضی نهی از ضدش لذا صلات منهی عنه، دیگه احراز نمی کنیم ملاک داره. نه یا که مختزی فساده، عمل باطل میشه. میگه لذا ثمره درست. و صلی علی محمد و آل محمد.
اما